ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 3:30 دقیقه بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. کاترین اشتون گفتگو با سعید جلیلی را مفید توصیف کرد. محمد خاتمی خواستار حمایت همگانی از هاشمی رفسنجانی شد. نهمین جلسه دادگاه پرونده کهریزک برگزار شد. کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفتگوی روز چهارشنبه با سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران در استانبول را مفید توصیف کرد. وی افزود دو طرف هیچ برنامه‌ای برای دوره بعدی گفتگوها مطرح نکردند. به گزارش آسوشیتد پرس، خانم اشتون در پایان این دیدار فقط گفت که دو طرف در ارتباط با یکدیگر باقی خواهند ماند. نماینده کشورهای 5 به علاوه 1 پیش از این دیدار گفته بود در دیدار استانبول مذاکره‌ای انجام نمی‌شود، بلکه این جلسه فرصتی است تا پیشنهادهای خوبی که به ایران ارائه شده بیشتر بررسی شود. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران میگوید همه باید در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه در کنار هاشمی رفسنجانی قرار گیرند و همه مردم باید این لحظه تاریخی را درک کنند و کسی نباید قهر کند. به گزارش وبسایت محمد خاتمی، او روز چهارشنبه در جمع اعضای هیئت اجرایی ستاد ملی جوانان اصلاح طلب هاشمی رفسنجانی را مناسب ترین شخصیتی که حضورش میتواند مؤثر باشد و با برنامه‌ها و دیدگاه‌های جدید میتواند نقش بسیار مهمی داشته باشد توصیف کرد. نهمین جلسه رسیدگی به اتهام‌های قضات متهم در پرونده بازداشتگاه کهریزک صبح روز چهارشنبه در دادگاه کیفری استان تهران به طور غیرعلنی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، جلسه بعدی در 30 اردیبهشت آخرین جلسه رسیدگی به این پرونده خواهد بود. دادگاه کهریزک به اتهام‌های سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی و علی اکبر حیدریفر، سه مقام سابق قضایی ایران در پرونده محسن روح الامینی، امیر جوادیفر و محمد کامرانی رسیدگی می‌کنند که در بازداشتگاه کهریزک شکنجه شدند و جان خود را از دست دادند. خبرگزاری رویترز به نقل از هرمان نکرتس، معاون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گزارش داده است که دور دیگری از مذاکرات با ایران در روز چهارشنبه در وین بی‌نتیجه بوده است. هرمان نکرتس گفته است که بحث‌های فشرده‌ای درباره نهایی کردن تعیین چارچوبی برای پاسخگویی ایران به پرسش‌های آژانس انجام شد، اما طرفین پس از 1.5 سال گفتگو در این زمینه باز هم نتوانستند به توافق برسند. آمریکا قصد دارد از اول ماه ژوئیه 10 تیر ماه آینده با منع کامل فروش طلا به حکومت ایران و شهروندان ایرانی پول ایران را هرچه بیشتر زیر فشار بگذارد. دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری در امور تروریسم و مالی، و وندی شرمن، معاون وزارت خارجه در امور سیاسی، روز چهارشنبه به جلسه کمیته روابط خارجی مجلس سنا در این زمینه گزارش می‌دادند. دیوید کوهن گفت که مطابق قانون جدید تحریم‌ها، فروش طلا به حکومت ایران و شهروندانش از سوی هر کشوری در هر کشوری از جمله طلافروشی‌ها در ترکیه و امارات متحده عربی منع می‌شود. آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه این هفته نماگر حاصل تلاش همکارم آرش حسن نیا توجه فرمایید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما، من آرش حسن نیا هستم. در آخرین شماره نماگر در ماه اردیبهشت به سنت همیشه آخرین شماره های هر ماه نماگر گفتگوی ویژه خواهیم داشت با یک اقتصاددان. میهمان این هفته نماگر میگوید با علاقمندی به باورها و گرایش های چپ اقتصادی جذب اقتصاد شده، اما بعدتر که بیشتر خوانده و آموخته فهمیده که آن افکاری بچگانه بودند و لیبرال شده است. حال کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث‌ایسترن در بوستون آمریکا، یک اقتصاددان لیبرال سفت و سخت و مدافع سرسخت اقتصاد بازار آزاده. با این اقتصاددان درباره نسبت تفکر اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد و لیبرالیسم گفتگو کردم. با من همراه باشید و این گفتگو رو بشنوید. آقای دادخواه، گروهی به استناد عملکرد آقای احمدی نژاد در حوزه اقتصادی، به ویژه در دولت دوم ایشون، دولت دهم رو در حوزه اقتصادی دولتی نزدیک به ایده های لیبرالی میبینند. به باور شما تفکر اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد چه نسبتی با لیبرالیسم داره؟
مکتب فکری، یعنی اون چیزی که به حساب اساس فکر آقای احمدی نژاد شکل میده و به طور کلی دولت ایشون رو، اقتصاد پوپولیستیه. یعنی اینکه سعی بکنن که افراد طبقات پایین و افراد طبقات فرودست رو یک طوری بهشون، حالا واقعا یا با وانمود کردن، این طور نشون بدن که یک کار مثبتی براشون انجام میدن. اگر ملاحظه بفرمایید، در درجه اول ایشون صحبت اووردن پول نفت رو سرسفره کرد، بعد گفت بنگاه‌های زود بازده رو که امیدوار بود که شاید کار برای اینها درست بشه، و بعد مسئله این رو پیش کشید که یارانه‌ای مستقیم بپردازه. یعنی عملا این افراد ببینن که این آقای احمدی نژاد که دست میکنه تو جیب و پول بهشون میده. بعضی کارهای آقای احمدی نژاد مورد قبوله. به عنوان مثال عرض کنم، اینی که کار برای افراد طبقاتی که احتمالاً نمیتونن کار داشته باشن درست بشه، ولی این متاسفانه از راه غلط انجام شد. این کار بایستی محیط کار و کارآفرینی ایجاد کرد که سرمایه گذاری بشه و افراد کار کنن، نه اینکه یه مقدار پول بریزن که یه عده‌ای هم که آشنا دارن و غیر ذالک بگیرن و از بین برن. بعد میرسیم سر یارانه‌ها. به نظر من کار آقای احمدی نژاد در اینکه یارانه‌های غیر مستقیم رو کاهش بده درست بوده، حالا یا امروز یا یه روزی بایستی انجام بشه. منتها این کار بایستی با برنامه انجام میشه. یعنی شروع میکردن میگفتن که آقا در 5 سال آینده ما قیمت بنزین رو میرسونیم به مثلا همون قیمتی که در آمریکا هست یا در قیمتی که در چین هست، نه اینکه به این ترتیب این کار انجام دادن. بعد شروع کردن پول ریختن توی دست مردم. این قسمت دوم فقط موقعی قابل قبوله که این پول رو به کسانی بدن که به دلیل از دلایل نمیتونن امورشون رو بگذرونن. باز من در دفاع از اینکه یارانه های غیر مستقیم برداشته بشه عرض بکنم که این یارانه های غیر مستقیم عمدتاً به طبقات ثروتمند میرفته. اون کارگری که سوار اتوبوس میشده مگر چقدر از این قیمت بنزین استفاده میکرده؟ ولی سلطان شکر که 7-8 تا اتومبیل داشته، اونها بیشتر از این استفاده میکرد. بنابراین اون کار درست بوده، فقط به طور نادرست اجرا شده. یک عامل دیگه اقتصاد پوپولیستی، شما اگه در آمریکای لاتین یا در هر کجای دیگه هم نگاه کنید، این است که دشمن خارجی میتراشن. یک خطری هست. صهیونیست ها میخوان همچین کنن، اونا میخوان چیکار کنن، استکبار جهانی میخواد چه بکنی، و به این ترتیب میخوان همه چیزها رو خفه بکنن. نتیجه این کارها چی میشه؟ نتیجه این کارها فرار سرمایه است، عدم سرمایه گذاری است، تنش با دنیا هست، از بین رفتن محیط کار و کاسبی است، وابسته شدن طبقات به این است که صدقه بگیرن، و اینا هیچ کدوم نمیتونه با افکار لیبرالیستی جور در بیاد.
اما آقای دکتر دادخواه، با توجه به همین نشانه ها مثل اجرای برنامه حذف یارانه های مستقیم و پرداخت نقدی اونها، یا مثلا سیاست های درهای باز واردات که در 8 سال گذشته تجربه شده، سیاست های آزادسازی قیمتی و نشانه های دیگه از این دست که میشه برشمرد، یا نمیشه دولت آقای احمدی نژاد رو در حوزه اقتصادی بیشتر متمایل به افکار لیبرالیستی دونست؟ آیا این نشانه ها برای چنین نتیجه گیری کافی نیست؟
به هیچ وجه دولت آقای احمدی نژاد نمیشه دولت لیبرالی نام گذاشت. دولت لیبرالی اونجایی است که اجازه میده که مردم دنبال کار خودشون برن و انگیزه کار داشته باشن. صدقه دادن به هیچ وجه با اقتصاد لیبرالیستی نمیتونه بخونه. و یکی از این مسئله‌ای که واردات رو ایجاد کرده، این همون اقتصاد پوپولیستیه. در اقتصاد پوپولیستی با ریختن پول توی بازار، تقاضا به شدت افزایش پیدا می‌کنه. خب وقتی تقاضا افزایش پیدا کرد، قیمت‌ها شروع می‌کنه بالا رفتن. کمبود در داخل ایجاد میشه، یعنی کالاهای داخلی نمی‌تونن جواب بدن. در نتیجه کنترل قیمت‌ها. اگر شما می‌خواید یارانه‌ها رو بردارید، یکیش هم اینه که کنترل قیمت‌ها هم باید برداشته بشه، ولی کنترل قیمت‌ها اونجاست.
اما در مورد عذر می‌خوام، اما به هر حال در معرض رقابت گذاشتن تولیدکننده داخلی یکی از اصولی هستش که در اقتصادهای بازار آزاد بهش توجه می‌کنن و اون رو توصیه می‌کنن، مگر غیر از این هست؟
ببینید، رقابت و آزاد گذاشتن، ولی این کار انجام نشد تا مدت‌های زیادی. البته این تنها فقط تقصیر آقای احمدی نژاد نیست، و اون عبارت از این بوده که نرخ ارز رو به طور مصنوعی پایین نگه داشتن. با پایین نگه داشتن نرخ ارز چه کار دارن میکنن، یعنی به وارد کننده و به تولید کننده خارجی دارن یارانه میپردازن، در حالی که تولید کننده داخلی تحت فشار خواهد بود.
یعنی شما الان قیمت ارز رو باز هم پایین میدونید، قیمت ارزی رو که در ایران الان ما با دلار امروزی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم مواجه هستیم، کماکان فکر میکنید که پایین نگه داشته شده؟
الان به احتمال زیاد پایین نگه داشته نشده، ولی در زمانی که دوران خیلی طولانی مدت این ارز به شدت پایین نگه داشته شده بود و این مسائل ایجاد کرده بود. وقتی که نرخ ارز را آزاد کردن، موقعی بود که به دلیل تحریم ها دولت ارزی نداشت. موقعی این مسئله ایجاد شده که بخوان یه نرخ ارز معقول داشته باشن که کار از کار گذشته بوده و دیگه پول در دستگاه نبوده. وقتی که شروع کردن از ناچاری بوده، نه روی حساب و کتاب صحیح.
آقای دادخواه، من خاطرم هستش که زمانی که سیاست حذف یارانه های مستقیم و پرداخت نقدی اون مطرح شدش، در گفتگوهایی که با خود شما داشتم و به هر حال اقتصاددان های دیگه ای که خودشون رو نزدیک به اقتصاد بازار آزاد میدونستند، نسبت به اصل ماجرا انتقادی نداشتن و مدافع اصل اتفاق بودند، اما خب ملاحظاتی رو مطرح میکردند. از جمله ملاحظاتی که مطرح میشد مثلا همین حفظ قیمت دلار در سطحی پایین تر از سطح واقعی بودش که شما هم الان بهش اشاره کردید، یا مثلا زمانبندی اجرای این سیاست بود. بعد که در ادامه اجرای این برنامه قیمت دلار واقعی شد، باز هم شما و دیگر اقتصاددان های لیبرال همچنان منتقد نحوه اجرای این سیاست بودید. به نظر میاد که ادامه این انتقادها به سیاست هایی که سالها پیش از اجراش شما و دیگر اقتصاددان های لیبرال از اون دفاع کرده بودین و حال منتقدش بودین، نوعی بهانه تراشی و بهانه جویی بودش، اینطور نیست آقای دکتر؟
نه، ملاحظه بفرمایید. من اون موقع گفتم، الانم میگم، برداشتن یارانه ها یک کار اساسی است و باید انجام بشه. یارانه های غیر مستقیم باید برداشته بشه، برای اینکه این یارانه های مستقیم باعث شد مصرف سرانه بنزین در ایران 3 برابر بشه، باعث آلودگی هوا شد، باعث این شدش که بنزین از ایران قاچاق بشه بره کشورهای دیگه. بنابراین اون بایستی برداشته میشد، اینم بس. ولی آقای احمدی نژاد معقول کردن نرخ ارز رو از جهت یک سیاست اقتصادی انجام ندادن. ایشون گفتن که میخوان اسرائیل رو نابود کنن، نمیدونم استکبار جهانی رو میخوان چیکار کنن. اونها هم برداشتن نفت ایران رو تحریم کردن. وقتی نفت ایران تحریم شد و از نظر بانکی هم پول نشدن، خود به خود باعث شد که قیمت ارز بره بالا. بنابراین این یک سیاست نبوده که روی حساب و کتاب کاری انجام بشه، این از ناچاری این اتفاق افتاده.
یعنی شما میگید که وقتی که سیاست و نیت سیاستگزار متفاوت باشه، آثار متفاوتی میگذاره اون اتفاق. مثلا افزایش قیمت دلار اگر بر اساس یک سیاست اقتصادی اتفاق بیفته، اثری متفاوت با اون زمانی داره که به ناچار قیمت دلار افزایش بده کرده باشه، درسته؟
نه، ببینید، قیمت دلار الان که بالا رفته اثرش یکسانه، ولی چرا قیمت دلار بالا رفته؟ قیمت دلار از این جهت بالا نرفته که دولت یک قیمت معقولی رو گذاشته باشه بازار انجام بده. دولت پول نداره، پول نفتش از دست داده، در حالی که مقدار زیادی توقعات رو ایجاد کرده. بنابراین مسئله نیت مطرح نیست، مسئله این نیست که شما این رو چه جوری اجرا کردید. اگر که روز اول سیاست آزاد کردن قیمت ها و سیاست آزاد کردن نرخ ارز بود و یارانه هم به تدریج برداشته میشد بدون اینکه یارانه مستقیم به تمام افراد برداخته بشه، فقط به کسانی که به دلیلی از دلایل دچار مشکل میشدن، اونم در یه مدت محدودی، این مسئله بسیار خوب بود.
آقای دادخواه، به هر حال ما داریم در فضای سیاسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران صحبت می‌کنیم، با تمام حالا توان و ناتوانایی‌هایی که در حوزه مدیران، سیاست‌گذاران، تصمیم‌گیران و مجریان این سیاست‌ها وجود داره. در چنین فضایی که داریم با هم دیگه صحبت می‌کنیم و تجربه تعدیل اقتصادی در سال‌های دهه 70 و تجربه حذف یارانه‌ها در این سال‌های اخیر، آیا کماکان شما از سیاست شوک قیمتی و سیاست آزادسازی قیمتی دفاع می‌کنید؟
من از شوک قیمتی هیچ وقت چیز نگم. من بحث این دارم که باید محیط کسب و کار درست بشه، امن بشه و قیمت ها آزاد بشه و نرخ ارز هم آزاد بشه. این با شوک فرقه. شوک وقتی که شما میگید که یک مرتبه یک چیزی عوض بشه، این خیلی حسابش دشوار خواهد بود. مسئله ای که هستش که صحبت میکنن شوک اینست که اگر شما بخواید به تدریج کاری رو انجام بدید، به این مشکل برمیخوره که کسانی منافعشون به خطر میفته و اونا شروع میکنن مشکل ایجاد کردن و یواش یواش میخوان جلوی کار بگیرن. اگر شما میخواید به طور تدریجی و به طور معقول این کار انجام بدید، کنید باید یک اراده سیاسی قوی که پشت باشه. اما اگر که قراره که عقب نشینی بشه و اگر اونطوریه شوک اقتصادی شاید بهتر باشه.
از کامران دادخواه استاد اقتصاد دانشگاه نورسیسترن در بوستون آمریکا سپاسگزارم که در این مجله نماگر با ما بود. همچنین از شما سپاسگزارم که من آرش حسنیا را در این مجله همراهی کردید. متن و فایل صوتی کامل این گفتگو رو میتونید روی وبسایت رادیو فردا بخونید و بشنوید. تا هفته با نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
صبحانه با خبر، برنامه صبحگاهی رادیو فردا در کنار سفره‌های صبحانه شما. آخرین اخبار سیاسی و اجتماعی همراه با تازه‌های هنر، ورزش، مطبوعات و البته موسیقی. 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران. صبحانه با خبر. فقط در رادیو فردا. ترانه‌های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 7.
هم تو، هر هوسم تو، هم نفسم تو، بال و پرم تو، هم سفرم تو، بیش و بسم تو. گرمی خانه، شور ترانه، متن غزل تو، شعر و سرودم، بود و نبودم، قند و عسل تو، نغمه سازم، محرم رازم از روز ازل ی سازم، محرم رازم از روز ازل خاموشم، با که بجوشم، جفت تنم تو، خسته و عریان، پیش غریبان پیرهنم تو، بی تو خاموشم، بجوشم، جفت تنم تو، خسته و عریان، پیش غریبان پیرهنم تو، گرمی خانه، شور ترانه، متن غزل تو، شعر و سرودم، بود و نبودم، قند و عسل تو، نغمه سازم، محرم رازم از روز ازل تو، نغمه سازم، محرم رازم از روز ازل تو.
شنونده ترانه شماره 7 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. تو نام این ترانه است، کاری از فرامرز اصلانی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اردیبهشت ماه، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
سی جنجال یک رئیس جمهور.
اسمشو چی میذاری؟ شما اسمشو بذارید شمافیا.
شروع کرد کوبیدن دولت. بودم واقع بی انسان.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
ما باید اظهار تأسف بکنیم.
نمیارزه آدم وقتشو تلف بکنه یه سری حرفای چرت و پرتو بخونه.
این برنامه را هر روز در ساعتهای 11 شب و 1 بعد از ظهر از رادیو فردا بشنوید.
سر بچه رو مگه میخواد شما گول بزنید؟
ذهنمونو داغون میکنم. من مدرسه اینا نمیخونم.
دارم این دم آخر گریه نکن گریه نکن گریه نکن میبرم با خود من کل باره خاطره ها رو گریه نکن گریه نکن گریه نکن میخوام ببینی با لب خندو صبح فردا رو گریه نکن گریه نکن گریه نکن صبح فردا رو گریه نکن گریه نکن گریه نکن
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
اگه از غصه میسوزم، اگه هم درد هر دردم، اگه هم مرگ دیروزم، اگه رنگ و رخم زرده، اگه قلبم پر درده، اگه تنهایی و غربت منو بی هم نشین کرده، تو قلبم غم نمیخورم، مثل بارون نمیبارم، آخه خوشبخت‌ترینم من که چشمای تو رو دارم، تو قلبم غم نمیکارم، مثل بارون نمیبارم، آخه خوشبخت‌ترینم من که چشمای تو رو دارم. اگه تنها ترین باشم، صدای آخرین باشم، اگه بی سایه و خسته، اگه بی سرزمین باشم، اگه از گریه حلقاوی، اگه آوارگه پاییز، یا مثل یک درخت پیر بشم از بی کسی لبریز، تو قلبم غم نمی کارم، مثل بارون نمی بارم، آخه خوشبخت‌ترینم من که چشمای تو رو دارم، تو قلبم غم نمی کارم، مثل بارون نمی بارم، آخه خوشبخت‌ترینم من که چشمای تو رو دارم. آخه خوشبخت‌ترینم من که چشمای تو رو دارم،
تو قلبم غم نمی‌کارم، مثل بارون نمی‌بارم، آخه خوشبخت‌ترینم من که چشمای تو رو دارم، تو قلبم غم نمی‌کارم.
تازه ها از رادیو فردا.
آلبوم موسیقی بهانه تو به تازگی با همنوازی ارکستر مهر و به خوانندگی مهدی فلاح وارد بازار موسیقی ایران شده است. این اثر به آهنگسازی ناصر ایزدی ساخته شده و شامل 6 ترانه بر اساس اشعاری از مولانا، رهی معیری و شفیعی کدکنی است. بیشتر قطعات این آلبوم بر اساس ترکیبی از سازهای ایرانی و کلاسیک ساخته شدند. دو قطعه بی کلام، همنوازی پیانو و آواز، تکنوازی کمانچه و قطعاتی بر اساس همنوازی سازهای کوبه‌ای از جمله آثار این آلبوم هستند. آلبوم بهانه تو به تازگی از سوی نشر خوشنوا وارد بازار موسیقی ایران شده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 1.
Oh.
شنونده ترانه شماره یک از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. صبح فردا نام این ترانه است از گروه ویتار. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اردیبهشت ماه، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
این صدای فرداست. رادیو فردا.
بر روی خط فردا. الان یک هفته است دارم دنبال شیر خوش میگردم برای بچم، گیر بچم نمیاد، مجبورم تو انتخابات شرکت کنم، مجبورم به رفسنجانی رای بدم که شیر خوش برای بچم مهیا بشه. مهمه
آقای مشایی نه سابقه مدیریت اجرایی داره نه جایگاهی داره میون ملت. آقای رفسنجانی دیگه از سن و سالش گذشته برای این جاه طلبی ها. تنها موردی که من واقعا فکر میکنم سزاوار و شایسته ریاست جمهوریه آقای محمد باقر قالیبافه.
این نمایشی که به نام انتخابات در ایران برگزار می شود در حقیقت کاریکاتوری از انتخابات است با یک پیشپرده کمدی تراژدی رو حوزی.
صدای شما صدای فرداست.
قصه بستم وقتی که بودم باز بیقرارت مثل همیشه در انتظارت ایوم تو جای تو مد خالی و سر رسید به دستم با یه شاخه گل زرد. وقتی که بودم با باز بیقراره مثل همیشه در انتظار پیغوم تو جای تو خالی و سر رسید دستم با یه شاخی گل زر
تازه های جهان دانش.
هورمون تولید انسولین کشف شد. دانشمندان آمریکایی به تازگی از کشف هورمونی خبر دادند که تولید سلول‌های بتا در لوزالمعده را تحریک می‌کند. این سلول‌ها وظیفه ساخت انسولین را بر عهده دارند. هورمون کشف شده بتا تروفین نام دارد و وجه تسمیه‌اش واژه‌ای در زبان یونانی به معنای تغذیه است. با اینکه تأثیر بتاتروفین تا کنون تنها بر موش‌های آزمایشگاهی تایید شده، دانشمندان امیدوارند این کشف در نهایت تحول بزرگی در زمینه درمان بیماری دیابت در پی داشته باشد. برای اثبات نهایی تأثیر بتاتروفین، محققان باید در مرحله اول مقادیر زیادی از این هورمون تهیه کنند و بعد نشان دهند که نتایج ناشی از مصرف آن در حیوانات ثابت است و عوارض جانبی خطرناکی ندارد. به گفته محققان در صورت موفقیت این آزمایش‌ها، هورمون را هر چند وقت یک بار به بیمار تزریق می‌کنند که باعث ایجاد سلول‌های بتای جدیدی در بدن می‌شود. سپس این یاخته‌ها با تولید کافی انسولین، قند خون را با دقت بالایی تنظیم می‌کنند و از نشانه‌های بیماری قند می‌کاهند یا آن را به طور کامل درمان می‌کنند.
We'll be right back.
شنونده رادیو فردا هستید.
دل تر موقع تنگ شد خبرم کن، دوباره دستاتو تاج سرم کن. دل تر موقع تنگ شد خبرم کن دوباره، دل تر موقع تنگ شد خبرم کن دوباره، تاج سرم کن. شنیدم گفتی که تو رو ببخشم، هنوز تو آسمونت میدرخشم، هنوز تو آسمونت میدرخشم. میگن شبای غربت خیلی سخته، هواش سنگی میگم، هنوزم عشق میریزی. دل تر موقع تنگ شد خبرم کن دوباره، دستاتو تاج سرم کن. دل تر موقع تنگ شد خبرم.